بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در ادامه خداشناسی مطرح میکنی بحث شرکه و اقسام شرک. ببینید، توحید و شرک تقابل مفهومی دارن، به همین دلیل هر جا بحث از توحید مطرح میشه، چون از خصیصه ها و از ارکان دین ما هست، باید از شرک هم بحث بکنیم، به جهت اینکه ورود به مرز شرک پیدا نکنیم. این یک جهت. دوم، دانش ما نسبت به بحث شرک موجب شناخت بهتر ما از توحید میشه، چون یکی از رویه های منطقی شناخت تعرف الاشیاء و ازداده ها، که اون آقا هم گفتش که ادب از که آموختی، گفت از این. هم یک نوعی در واقع شناخت از طریق طرف مقابله. مقابل، مقابله در واقع مفهومی رو داریم از بکنیم، اونه تقابلی که مثلا شما موجود است بند اینجا، تقابل مفهومی تو عرف اول اشیاء و ازداده ها، چون دوتا مفهوم زد تقابل دارن، تقابلشون از نوع زدانه. حالا تو بحثای منطقی، توی بحثای شناخت مطرح میکنه تقابل چهار نوعه. یه نوعش تقابل بین دو مفهوم در تضاده، دوتا مفهوم متضاد با هم تقابل دارن، دوتا مفهوم متضاد یه جا با هم جمع نمیشن. دوتا مفهوم متضاد دوتا مفهوم چی هستن؟ بله، دوتا مفهوم متضاد دوتا مفهوم وجودی هستن. حالا اینا دیگه نمیخوام بگیم. حالا البته شرک و توحید تقابل دارن، ولی تقابلشون از طریق تضاد نیست. حالا همینه که ما گفتیم خیلی جالبه. اصلا از بزرگتون که توحید و شرک تقابلشون تقابل از باب تضاد نیست، چون شرک نفی عدمه و گفتون تقابل تضادی چیه؟ دوتا مفهوم وجودی هستن، مثل دوتا رنگ سیاه و سفید. یک شیء واحد. حالا ببینید کلام یجور و کلام مثلا هیچ ربطی به توحید نداره، ما یه چیزی گفتیم رو باید تا آخرش بریم. این هم وسواس ماست در بیان ها، وسواس که به معنای دقت. البته خب ببینید، رنگ سفید و سیاه دو رنگ چی هستن؟ متضادن، دو امر وجودی هستن. اینا تضادشون به خاطر چیه؟ قابل اجتماع نیستن. یک شیء نمیتواند در آن واحدی که سفید است در همون آن واحد هم چی باشد؟ حالا اگه شطرنجی، یک حقیقت در آن واحد که تمام حیث سفیده از تمام حیث هم چی باشه؟ چون نا متضاد هستن، متضادان دو امر وجودی است. اما توحید و شرک تقابل دارن، ولی تقابلشون از باب عدم و ملکه است. یکیشون امر وجودی است، توحید، و دیگری امر چی آقا؟ عدمی. توحید یعنی اثبات یگانگی خدا، وحدت خدا. خب یه حقیقت نمیتواند هم واحد باشد که توحیده، هم دارای مرتبه وحدت باشد که توحیده، و هم دارای چی باشه؟ نفی این وحدت که کثرت باشه، که اون میشه چی دیگه؟ شرک میشه. پس تقابل توحید و شرک از نوع تقابل ملکه و چی هستش؟ عدم ملکه. آقا نگید ما انقلاب کردیم و نظام پادشاهی رو به هم زدیم، بعد شما مثلا فرض کنید تقابل رو باب ملکه بردید. این ملکه به معنای امر وجودی است، یک فضیلته، نه اینکه مثلا پادشاهی باشد سلطنتی، اونم از جنس اوناست که مثلا میگن ملکه. نه، این اصلا ربطی به اون نداره، اسمشون ظاهرش شبیه هم دیگه است. بنابراین تقابلش و تقابل عدم و ملکه است. ملکه میشه اثبات یگانگی خدا، و عدم این اثبات میشه چی؟ میشه شرک. دقت فرمودین؟ خب گاهی اوقات آدم وقتی میخواد که یک چیز رو بشناسه به تقابلش بهتر میشناسه. ما بخواهم راجع به حیا صحبت بکنیم، خب حیا خیلی صحبت کردن راجبش سخته، خب راجب بی حیایی صحبت کنیم بهتره دیگه. خب میگه آقای بی حیایی، خب زدش میشه چی؟ حیا. یک مرتبه در واقع شناخت منطقیه. بنابراین ما لازمی که راجع به شرک صحبت بکنم. همه اینا رو صحبت کردم که بگم اگر من دارم راجع به شرک صحبت بکنم، این مرتبه از صحبت چیه ها؟ لازمه، ضروریه. ممکن است که مستقیما به بحث خداشناسی ارتباط نداشته باشه، چون شرک موضوعش خدا نیست، شرکای خدا هستن و خداوند در اساس توحید ذاتی هیچ شریکی نداره. پس از دو جهت ما به بحث شرک میپردازیم. جهت اولش این است که به هر صورت یکی از ارکان دین ماست که باید ببینیم، باید بهش معتقد باش، معتقد باشیم یا بهش معتقد نباش. و اینکه این مسئله رو گاهی در واقع شناخت توحید از راه شرک به ما در واقع برای ما آسان تر خواهد. به واسطه این دو جهت ما از شرک صحبت میکنیم. چیزی دیگه که بخوام از شرک امروز بگیم، اقسام شرک. شرک در تقابل با توحیده. توحید در یک تقسیم بندی کلی به سه قسم تقسیم میشد: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. توحید ذاتی اگر یادتون باشه تعلیقا به شرط محال، یعنی که محال است که یادتون باشه، چون من که امتحان نگرفتم، بعدم که دیگه حالا شما گوش کردید دیگه. نه، ما اینقدر بدبین نیستیم. این در واقع عرض و حضورتون که استقبال حکایت میکنه که نه یادتون باشه انشاءالله. خب عرض کنم حضور انورتون که در توحید ذاتی گفتیم توحید ذاتی دو معنا داره. اگر کسی بخواهد توحید ذاتی رو قائل بشه باید به دو معنا اعتقاد باشه. یک، خدا مرکب نیست، اجزا نداره، هیچ جزئی نداره. جزء لا یتجزا ذات اقدس الهی است، اون جزئی که هیچ تجزی درش وجود ندارد، هیچ توعزی درش وجود نداره. اون وقت اجزا از چه اجزا عقلی باشد، مثل جنس و فصل، مثل وجود عدم، چه اجزا اش اجزا خارجی باشد، مثل مثلا اجزایی که در حقایق خارجی هست، چه اجزایش اجزا عددی باشه، مثل کمیت باشه، دو تا نیم متر باشه، از این پارامترهای در واقع در مقوله کم مطرح میشه اونها باشه، به هیچ یکی از این خدا حقیقتیست بسیط. وقت گفتیم اون اسمی که این حقیقت بسیط را به ما میفهماند مقام احدیت حضرت حق است. شما وقتی میگید که قل هو الله احد، یعنی که خدا بسیط است و هیچ ترکیبی درش وجود ندارد. خب ما این توحید ذاتی به معنای نفی ترکیب رو داشتیم، توحید ذاتی به معنای حقیقت بسیط رو داشتیم که بسیط الاشیا کل الحقائق، بیان صدر متعلهین در کتابش همینه. و در مقابل این میشه شرک ذاتی به معنای این که ما برای خدا قائل به چی باشیم؟ اجزا باشیم. و معنای دومی رو که ما در مسئله توحید ذاتی مطرح کردیم گفتیم نفی تعدده. خداوند دوتا نیست، ستا نیست، چهارتا نیست، بلکه در مقام واحدیت است. و وقت این وحدت رو هم گفتیم مرادش وحدت عددی نیست، وحدت جنسی و نوعی هم نیست، بلکه مراد از این وحدت وحدت حق است که همه حقیقت اصیل در نظام خلقت یک حقیقت بیشتر نیست و ذات اقدس الهه، که واجب الوجود است، که واجب الوجود واجد تمام کمالات است، اون هم به طور چی؟ بله، چون وجود نازنین حضرت رسالت پناهی هم واجد تمام کمالات است. اما تفاوتش با ذات اقدس اله در چیست؟ که کمالات در خدا لایتناهی است، انتها ندارد، و پیغمبر واجد تمام کمالات متصور است و محقق، اونهایی که تحقق پیدا کرده، ولی در یک ظرف وسیع، نه در یک ظرف نامتناهی. کرم پیغمبر با کرم حضرت رسول اکرم متفاوت، رحمت پیغمبر با رحمت حضرت رسول پیغمبر با رحمت حضرت حق چیه؟ متفاوت، اون نامتناهی است، این وسیعه، وسیعه. به هر صورت مرتبه دوم از توحید ذاتی این بود که ما قائل بشویم در مرتبه ذات خدا یکیست، دارای وحدت حق است، دو و سه و اینها کنارش نیست، وحدت جنسی نیست، وحدت نوعی نیست، فقط وحدت حق است. آوخ شرک در این مرتبه میشه چی؟ یعنی شما قائل بشوید که خدا دوتا، ستا، چارتا، پنجتا، شیشتا هست. حالا ببینیم کدومش هست کدومش نیست. بحث‌های قدیم ما برمیگشت به این که گاهی اوقات وقتی ما میگیم مرکب، مرکب به اجزا عقلیه. اجزا عقلی هم که گفتیم در ماهیت مطرح میشه که این ماهیت ممکن الوجود، ممکن الوجود یه ماهیت داره یه وجود داره، خداوند ماهیت داشته وجود داشته باشه. یک، ماهیت خودش جنس داره، فصل داره، نوع داره. خب خداوند تقسیم بشه به جنس و فصل و نوع، آیا هم چیزای در ذات اقدس اله راه دارد یا نه؟ خیلی راحت گفتیم راه نداره، اما با دلیل گفتیم راه نداره. دلیلمون چی بود؟ دلیلمون این بود که خداوند واجب الوجوده و این تقسیمات جنس و فصل و ماهیت و وجود اینا به ممکن الوجود برمیگرده، اصلا خدا ممکن الوجود نیست. قومیه. حرف دوم، اینکه شما بخواهید بیاید حقایق رو به جنس و فصل و اجزا عقلی تقسیم بکنید، این کلمات فلاسفه است. مردم عادی خیلی با این حرفا میونه ندارن، اصلا خیلی هاشون نمیشنون، خیلی هاشون هم که بشنون نمیفهمن، به امان الله. بنابراین ما مشرک به معنای این که کسی برای خدا اجزا عقلی قائل بشه نداریم. دلیلشو گفتم دیگه، چون اینا از مقولات فلسفیه، مقولات فلسفی هم بیر فلاسفه مطرح میشه، مردم عادی معمولا این حرفا رو خیلی متوجهش نمیشن. این البته نقص نیستا، چون اون یه بحث تخصصیه. حتی مردم ما خصوصیت شده که هرچی نفهمن میگن فلسفی بود. قاعدش اینه، حرفای فلسفی میزنن. فلسفه خود موضوعش معلوم چیه، مسائلش معلوم چیه، هر حرف گیج کننده فلسفی نیست خلاصه. ولی غرض، معمولا افراد با این مرتبه از شرک سر و کار ندارن، برای خدا اجزای عقلی قائل نیستن. اما تا دلت بخواد برای خدا چی قائلن؟ اجزای خارجی. اصلا یکی از شرک ها، شرک ذاتی به معنای عدم بساطت، یعنی این که قائل به ترکب هستن، منتها به اجزای چی آقا؟ اجزای خارجی. حالا اونجا که بحث میکنیم که عوامل شرک چی، چرا آدم ها مشرک میشن، یکیشو که بحث میکنیم خواهیم گفت، اونجا مفصلا توضیح میدیم. مردم غالبا برای خدا، غالبا که البته نه، توایفی هستن که برای خدا اجزا قائلن، جز قائلن. اینا رو بهشون میگن مجسمه، کسانی که خدا را جسم میدانن. وقتی جسم دانستن یعنی برایش چی قائلن؟ اجزا، طول و عرض و ارتفاع. بعضیا که این تجسم رو به صورت انسان قرار میدن، میگن خداوند مثلا فرض کنید که دارای اجزا است. چرا؟ چون یه چیزی شبیه ما انسان هاست. شبیه ما انسان ها دو قول میشه. یه عده میگن یه جوان 15 ساله است، موهای فریه مثلا چی داره، بعد هنوز محاصلش هم در نیمده. بعد یه عده میگن نه یه آدم عاقل مرد موی جوگندومی و برای خدا جنسیت راحت قائل شدن، برای خدا جنسیت میگن موهای جوگندومی و حالا رنگ میکنه یا نمیکنه شو دیگه نمیدونی، ولی خب مثلا میگن که شبای جمعه سوار استر میشه از آسمون هفتم میاد، با اینا همش اجزای خارجی. آقا اینا فکر نکنید که مثلا در دل آمازون مردم اینو قائلن، کسانی که جنگل نشستن اصلا هیچ تمدنی ندیدن. این عقاید عقاید اونوری هاست، یعنی در تقابل با قدیر هر کی قرار گرفته. بخشی از اعتقاداتش اینه، بخشی از اعتقاداتش اینه که میگن خدا مثلا اینجوری. پس این مرتبه مرتبه شرکه، شرکه. خب حالا اون که گفتم میخوام با عنوان عوامل بگیم، چرا؟ چون اصلا انسان یکه آدم، ماها با ماها معمولا یه تمایل به در واقع جسمانیات داریم و این غالبا در زبان هنرمون هم پیش میاد. وقتی میخوان یک فرشته رو تصویر کنن، اصلا فرشته که قابل تصویر نیستش که، ولی چون این علقه به جسم و جسمانیت و مادیت و مادی، اینا بحثای در واقع مادیت بحثای چیز نیست، مالی و این حرفا نیست، مادی هن. یعنی تمایلشون به عالم خاک بیشتره. خاطر هم وقتی بخوان یک ملکی رو بکشن شبیه خانوم ها میکشن، بعد هم وقت میگن که برای خدا بنات وجود داره و بنات چه مثلا فرض کنیم فرشته ها هستن. چرا؟ چون علقه درونیشون اینه. ما اصلا همینجوری هستیم، بلا فاصله میخوایم تنظیر به جسمانیات بکنیم. پس شرک در مرتبه اجزا به اجزای خارجی وجود داره. به اجزای خارجی چی ها؟ وجود داره. و بریم سراغ جسم. در ما ترکیب رو گفتیم، اما در مورد تعدد، آیا در نظام خارج کسانی هست؟ نظام خارج یعنی خارج از ذهن ما. خارج که ما میگیم باید بگیم که مرادمون مثلا ینگ دنیا نیست، ما همینجا خارج خودمون نیست. خارج از فضای ذهن ما افرادی هستن که قائل بشن چند تا خدا وجود داره. چند تا خدا به این معنا، به این معنا وجودات متعدد مستقل که هر کدام کار خود را میکنند. یه همچی چیزی وجود داره یا چنین چیزی وجود نداره؟ بحث در اینه که در مورد معنای دوم شرک ذاتی، یعنی اعتقاد به تعدد ذات الهی، به این نکته باید توجه داشت که هر گونه اعتقاد به معبودهای متعدد مستلزم شرک ذاتی نیست. ممکنه عده‌ای باشن که معبودهای متعدد رو داشته باشن حتی در مقام پرستش، ولی دچار شرک ذاتی نمیشن. چه بسا شخصی موجودات متعددی را میپرستد در حالی که آنها را مخلوق خالق یکتا میداند، یعنی اونها را مستقل نمیدانه. در این مرتبه یه ملاک وجود داره و اون ملاک اینه که وجودات متعدد چی باشن؟ مستقل، یعنی هر کدومشون واجد تمام کمالات الهی باشن و صرفا از آن رو خب اینا که موجودات متعدد رو میپرستن و اونها رو مخلوق خالق یکتا میدونن، پرستششون این است که در نزد خدا اینا میتونن شفاعت بکنن. یا مثلا فکر میکنن اینا فرزندان خدا هستن، که خدا یک فرزند داشته باشه، خب آدم به فرزند خدا مهربانی بکنه، خدا هم با آدم مهربانی و عطوفت میکنه. خب اینا بنده های خدا دچار شرک در مرتبه توحید ذاتی نیستن، بلکه دچار شرک در مرتبه چی هستن؟ ربوبیت هستن. شرک ربوبی دارن ولی شرک ذاتی ندارن. چرا؟ چون ما گفتیم که باید به موجودات متعدد مستقل از یکدیگر که هیچ کدام تفوق بر دیگری نداشته باشن، اگر یه همچی چیزی رو بپرستن که یه همچی چیزی رو میپرستن یا نمیپرستن، دیده نشده در نظامات بیرونی که همچی اتفاقی بیفته. دیده شده یا نشده؟ نشده. بله، در چی بودن اون الهه ها؟ الهه ها در تدبیر بودن، نه در مستقل باشن. اونا ارباب متعدد قائل بودن، نه خدای متعدد. تو در واقع در شکل در ربوبیت که هر کدوم رو مظهر یک چیز میدونه. این مظهریت الانش هم هست، به باستان خیلی نمیخواد بریم. این مظهریت که ما الان مثلا حالا برسیم به توحید در ربوبیت، شرک در مقام توحید در ربوبیت، پس این که کنار خدا موجود مستقل، حتی مسیحیان خصوصیت رو ندارن، چون عیسی را موجود مستقل براش قائل به چی هستن؟ ابنیت هستن، میگن فرزند مستقل نمیدوننش. که موجود مستقل یعنی اینکه یه موجودی که خودش به تنهایی واجد تمام کمالات باشه، در این حال هیچ کدام از اونها بر دیگری تفوق نداشته باشه، با حفظ این خصوصیات در این مرتبه هم شرکی وجود نداره. پس ما شرک ذاتی به معنای نفی اجزاء خارجی داریم، ببخشید، به معنای اثبات اجزاء خارجی داریم، طایفه از مسلمین هستن. اما شرک ذاتی به معنای تعدد آلهه، نه تعدد ربوبیت، اون نه آقا، اون چی که گفتن در ربوبیت، تعدد در آلهه به این معنا که مستقل از هم باشن و واجد همه خصوصیات باشه، همه کمالاتی که اولی داره دومی هم داشته باشه، به نحوی که هیچ گونه تفوق بر یکدیگر نداشته باشن، این معنا وجود ندارد. خب در توحید صفاتی آیا در واقع ما در مرتبه توحید صفاتی مشرک داریم یا نه؟ اگر یادتون باشه که انشاءالله هست، توحید صفاتی اصلا کجا شکل میگیره؟ که گفتیم خداوند حقیقتی است که صفاتش عین ذاتشه، و اگر تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، این یه حرفه، اما اینکه همه این جلوات یک حقیقت بیشتر نیست، این حرف دیگه است. و توحید ذاتی همینه. گفتیم صفات خداوند هر کدام از نظر مفهوم با دیگری متفاوتن، و این صفات هم با ذات از نظر مفهوم چی آقا؟ متفاوته، ولی از نظر وجود و مصداق خارجی چی هستش؟ عینیت داره. همون مصداقی که علم نامتناهی است، همون مصداق حکیم نامتناهی است، همون مصداق عدل نامتناهی است، همون مصداق، و نه حتی حیثیت های دیگر رو بخوایم در نظر بگیریم، اصلا خداوند حیثیت بردار هم نیست. انسان از آن جهت که انسان است ناطق هم هست، عالم هم هست. بین علم و نطق و انسانیتش تباینی از نظر مصداق وجود نداره. اینو بهش میگن توحید ذاتی. ما در مورد ذات اقدس اله قائل به توحید ذاتی هستیم، به این معنا که بین صفات و ذات اقدس اله از حیث چی تعدد وجود ندارد؟ از حیث حقیقت، وجود و مصداق، ولی از نظر مفهوم مفهوم علم خدا با مفهوم حکمت خدا کاملا با هم متفاوت، مفهوم عدل خدا با مفاهیم دیگر کاملا متفاوت، ولی مصداق اینا، حقیقت اینها یکی بیشتر نیست و قابل حیثیت هم نیست. حیثیت مثل این که مثلا ما بگیم آقا از جهت این که برادر فلانی نیست میشه دایی، از جهت این که پسر مثلا فلانی نیست میشه فرزند، از جهت این که همسر فلانی نیست میشه شوهر. ببینید ما حیثیات مختلف بیاریم، ولی در ذات خدا حیثیات مختلف هم وجود نداره. این توحید ذاتی. آیا در این مرتبه ما توحید چی؟ صفاتی. آیا ما در این مرتبه شرک صفاتی داریم یا نداریم؟ شرک صفاتی به این معنا در بین مردم نیست، عموم مردم مشرک صفاتی نیستن، خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر که حالا در اینجا اعتقادکی دارن. آره حسنش اینه ها، مشرک نیستن ولی موحد هم نیستن، چون نمیدونن که عینیت صفات با ذات یعنی چی، اونو نمیدونن. اگه بدونن انشالله شما میدونید، ولی اونایی که سر این کلاس نمیدن خب نمیدونن که عینیت صفات با ذات یعنی چی، که تا قائل به توحید چی بشن؟ صفاتی بشن. اما شرک صفاتی وجود داره؟ بله، مال اشاعره است. اینم باز رفقای اونور آب هستن، یعنی کسانی که در تقابل با قدیر هستن. اشاعری یکی از مکاتیب کلامی السنت، طرفداران کمی هم نداره، زیاد دارن. اینا قائل به اینن که صفات با ذات متعدده، شرک صفاتی رو چی آقا؟ دارن. اما بریم سراغ شرک افعالی. در شرک افعالی متناظر با اقسام توحید افعالی شرک افعالی داریم. اگه توحید در خالقیت داریم، شرک در خالقیت داریم. اگه توحید در ربوبیت داریم، شرک در ربوبیت داریم. اگه توحید در تشریع و حاکمیت داریم، شرک در این هم داریم. این سه مرتبهش بسیار مهم هستن، بسیار مهم هستن. حالا ببینیم ما در این مراتب ما مشرک هستیم یا مشرک نیستیم. شرک در خالقیت به معنای اعتقاد به وجود دو یا چند خالق مستقل به گونه ای که هیچ یک مقهور اراده و قدرت خالق دیگر نباشند. حالا ما چنین مشرکینی داریم یا نداریم؟ داریم. مشرکین که توحید در خالقیت رو قبول ندارن همون دوستان مجوسی ما هستن، زرتشتی ها. میگیم دوستانمون چون غالبا در کشور خود ما هستن، زرتشتی ها قائل به همین معنا هستن. اینها به خاطر یک اختلال در فهم، چون نتوانستن بفهمن که آیا فاعل شرور همون فاعل خیرات و نیکی هاست، یعنی اگر یک شری اتفاق میفته فاعلش خداست، الله جل جلاله. اینا چون نمیتوانن اینو به خدا نسبت بدن، یعنی درک نمیکنن که میشه نسبت داد یا نسبت ندم، یعنی نمیشه نسبت داد. بنابراین ما در عالم دوتا محصول داریم، یکی محصول خیرات، یکی محصول شرور. اینا با هم قاطی نمیشه اصلا و ابدا، و ما نمیتوانیم شرور را به مبدأ خیرات در واقع نسبت بدیم. لذا میگیم خیرات متصف میشود به اهورا یعنی الله، و شرور متصف میشود به اهریمن. بنابراین زرتشتی ها هرگز اهریمن رو نمیپرستن. بعضی از آقایان و دوستان که میرن با زرتشتی ها مثلا مباحثه میکنن، احساس میکنن تکلیفشونو که باید مردم رو همه رو بیارن توی دین، ولی نمیدونم چرا ما هیچ وقت درک نمیکنیم که تکلیف اونو که از دین خودمون خارج نشیم. کی سمت رو داده که شما افراد رو بیارید تو دین؟ اینها منشأ در واقع ازدواج های غلط هم میشه. میگه مثلا پسره یه خود مشروب بخوره، یه خود عوضیه، یه خود این رو من برم زنش بشم بیارمش این ور، حالا شاید تو رفتی اون ور. چرا؟ چون ما همش موجودات تکلیف مداری هستیم، دائما بخوایم دیگران به خیرات برسن، دنبال این نیستیم که خودمون به ساحل نجات برسیم. آن وقت تو خودت به ساحل نجات اگر رسیدی، آنگاه دست دیگری رو بگی، و الا میشی دوتا سنگی میشه جفتتون میخوری زمین. بعد میرفتم با این زرتشتی ها بحث میکردم، خب بنده های خدا نمیدونستن اینا شریده بودن، اینا مشرکن، اما نمیدونستن چه شرکی دارن. ما آقا شما دوگانه پرستی، مثل دوگانه سوز هست، مثلا سوختید هم گاز دارید هم بنزین. یارو گفت ما نه خدا، ما اصلا اهریمن رو نمیپرستیم. ما نه، شما برسه خودتون نمیدونی آبا کی میگه شما اینا توحید در خالقیتشون مشکل داره. برای محصولات نظام هستی یک خط وسط کشیدن، خیرات و نیکی ها و شرور. نمیتوانن بفهمن که آیا میتوان شرور رو به خدا نسبت داد یا نمیشود داد. میشه داد یا نه؟ میشه شرور رو به خدا نسبت داد یا نمیشه داد؟ چی؟ یعنی شما هم قائلید به این که همونهایی که اونا میگن، پس سکوت کنید. بهترین حرفشه که سکوت کنید. اگر ما بحث عدل رو شروع کردیم، اونجا تکلیف مطلب رو جاخذ میشه. شرور به خدا انتساب داده میشود یا نه؟ اصلا شرعیت یعنی چی؟ اصلا شر بودن یعنی چی؟ اگه ما شری در نظام هستی داریم، پس چرا خداوند نظام خلقتش رو نظام احسن؟ این آیه هم مشکل پیدا کرد. بیا باید ببینیم چیه شر که به خدا نسبت داده بشه یا نه. این بنده خدا نمیتونن قدرت این تفکیک رو ندارن، خودشون راحت کردن. آقا ببین، تمام بدی ها مال شیطان، خدا لعنتش کنه، تمام خوبی ها مال خداست، قربونش بریم. خدا رو میپرستن، به شیطان کاری ندارن، ولی مشرک در توحید خالقیت هستن. اینا رو انشاءالله میرسیم بهشون. متها باید ببینیم که بعد از بحث توحید نوبت به بحث در چه خواهد رسید. خیلی دلم میخواد که انشاءالله زودتر تکلیف این بحث جبر و اختیار و قضا و قدر و شرور و اینا که میدونم بلواست تو دلتون، میدونم در دلتون بلواست، تا آخر عمر بدونم بلوا باقی میمونه، خیالتون راحت. تا انسان در مرتبه سلوک قرار نگیره، این مرتبه توحید براش حل میشه. عدل الهی بحث استدلالی نیست، بحث چشیدنه دیگه. آدمی که توحید ذاتی رو فهمید، توحید صفاتی رو فهمید، توحید در خالقیت رو فهمید، دیگه نباید بشه که دیگه بازم براش بگن بشنوه، دیگه بره با راه رفت ستی کرد. اما در کلاس ما نه. هم آیین مانی در واقع اعتقادش به دو توحید در خالقیت رو نفی بکنه، و هم پیرو به آیین مانی عرض به حضورتون که زرتشتی ها هستن. این زرتشتی ها هم یه چیزی رو هم بهتون بگم که اگر در کشور ما میبینید خارج از دین اسلام آدم های خوبی هستن، این به دینشون اصلا ربطی نداره، این قانون اقلیت هاست. انسان در هر جایی اقلیت باشه خوبه، این هیچ ربطی به کیششون نداره، هیچ ربطی به آیینشون نداره. مسیحی‌ها در ایران چون اقلیتن آدم های خوبی هم، و الا یهودی‌ها در ایران چون آدم های کمی هستن، البته من بازم فکر نمی کنم خوب باشن، و الا و حتی دیگرانی که در تقابل با شیعه هستن در ایران چون اقلیت هستن، از قانون اقلیت ها همینه، این همیشه یادتون باشه، هیچ ربطی به خصوصیت دینیشون نداره، قانون اقلیت ها همینه. پس توحید در واقع خالقیت رو عصر کردیم، شرک در خالقیت. مرتبه دوم از شرک، شرک در تشریعه. شرک در تشریع به این معناست که انسان غیر از خداوند مرجع مستقلی را برای تشریع و قانونگذاری بپذیرد، غیر از خدا به طور مستقل، و فرامین آن را در عرض احکام الهی لازم الاجرا بداند. به نظر می رسد که این نوع از شرک بیشتر در اثر انحرافاتی که در میان پیروان برخی ادیان توحیدی رخ داده ظهور یافته. مثلا برای مثال در میان برخی از پیروان مسیحیت به تدریج اندیشه اتفاق افتاد که روحانیان عالی مقام مسیحی پاپ ها انگام اظهار نظر در مسائل دینی از هر گونه خطا و لغزشی معصومند و سخنان آنان مستقلا در عرض کتاب مقدس معتبره. لذا گالیله هرچی خودشون میکش که آقا به خدا، به پیر، به پیغمبر زمین گرده، اونو گفتن گردنی زمین میچرخه، اونو نه زمین نمیچرخه. یک استدلال خیلی خوشگلم داشتن، البته به چرخش زمین به دور خورشید حرف میزدن. چرا این حرف میزدن؟ میگفتن که در زمین کلیسا وجود داره، کلیسا جای مقدسه، پس خورشید باید به دور جای مقدس بچرخه. بنابراین این ننمورده هرچی قبار پکارد و حرفش رو در عرض حرف خدا قرار میدادن. به همین دادگاه های تفتیش عقاید و این حرف هایی که داشت. حالا ما نمیخوام دیگه خیلی به اینها بها بدیم، اما مبدأ به شکل در تشریعن، زیرا پاپ را به عنوان مرجع مستقل قانونگذاری و تشریع به رسمیت میشناسن. ما فقط یک نفر رو در طول خدا یا عرض خدا، در طول خدا ما فقط افراد رو میشناسیم. ذوات مقدسه انبیا سلام الله علیهم اجمعین در طول خدا هست، نه در ذات خدا، در عرض خدا. و روحانیین اصلا دین نمی آورن، اونها معرفت دین نمی آورن، اونها اصلا دین نمیگن، معرفتی رو از دین برای ما میگن همین. و به واسطه اون چی که نزد خدا و پیغمبر و اهل بیت معتبر است میتوانن بعضی از قوانین را استنباط بکنن. همین بیشتر از این هم نیست. تفاوت عمده اسلام با سایر فرق است. یکی دیگه از پس توحید در واقع در ببخشید شرک در قانون گذاری، حال بستگی به جدیت داره دیگه. حالا من واقعا نمیدونم که مردها مثلا گاهی اوقات برای خانوم هاشون انقدر مثلا ارزش قائل میشن که حکمش در حکم مثلا خالق میشه دیگه، حضرت حق میشه دیگه. خدا گفته که مثلا آقا در مجالسی که موسیقی هست شرکت نکنه، زن پاشو توی یکیش که باش شرکت کنه، چرا خارزادمه؟ خدا میگه شرکت نکن، چرا خارزاده باشه، چه داداش زاده باشه، هر کی که هست. خب میگه خب این میشه مرجع مستقل دیگه. حالا من نمیدونم جدیت در این قضیه چقدره، توجه میفرمایید؟ اگر این جدیت وجود داشته باشه و در عرض خدا نفی بکنه اشکال پذیره ها، اینا رو مراقب باشید. حالا هم که بودم خانوما از با مثال از کردم، ولی که ممکنه آقایان هم یه همچه خصوصیتی داشته باشن. یکی دیگر از اقسام شرک افعالی شرک در الوهیته و شرک در عبادته. شرک در الوهیت آن است که انسان اشیاء متعدد و حقایق متعدد را شایسته پرستش بداند، و شرک در عبادت آن است که اشیای متعدد را بپرستد. عملا شرک در عبادت پرستش عملی تعدده، شرک در الوهیت اعتقاد به این معنا داشته باشه. این دو نوشه غالبا با یکدیگر همراه هست. کسی که چند موجود را شایسته عبادت بداند اگر در مقام عمل هم به این اعتقاد خود ملتزم باشد، قاعدتا باید همه اونها رو چکار بکنه؟ بپرستن. و این چیزی جز شرک عبادی نیست. البته این دونو شرک در بسیاری موارد با شرک در ربوبیت نیز همراه می شوند. یعنی ما حالا عرض بکنیم شرک در ربوبیت، پس شرک در الوهیت داریم یا نداریم؟ شرک در الوهیت داریم. شرک در الوهیت این است که گاهی اوقات آدم هوای نفس رو جای کی قرار میده و تابع اون میشه. من اتخذ الهه هوا، اصلا معبودش رو هوای نفس قرار میده. و در مقام عمل هم همون هوای نفس رو چیکار میکنه؟ تبعیت میکنه. پس میشه شرک الوهی و شرک چی؟ داریم زیادم از این مشرکین تا دلتون بخواد داریم، از این مشرکین تا دلتون بخواد داریم. رواج هم داره، رواج هم داره. شرک در ربوبیت، شرک در ربوبیت اینه که انسان حوادث طبیعی رو بیاد در واقع استقصا بکنه، ببخشید حقایق طبیعی رو استقصا بکنه و هر کدومشون منشأ یک اثر بدانه. مثلا خورشید، ماه، ستارگان، باد، ابر، دریا، کوه، اینا رو مثلا هر کدوم منشأ یک اثر در زندگی خودش بدانه. آوخ برخی به پرستش اونها در واقع دوچار می‌شدن که مبادا اون اثر از اونها چی بشه؟ سلب بشه. اگر باد موجب باروری کشاورزی میشه، برای بادها رب و نوعی قرار میدادن، همون چیزی که در یونان باستان این کارو میکردن. برای خدای عشق و خدا الهه مثلا زیبایی ها و الهه چه و الهه باد و الهه اینا، همه در ربوبیته. میگن ما برای این یک نوع پرستش قائل میشیم، اما نه به عنوان که خالق، نه به که این الهه، بخاطر که ربه. این تأثیر داره، ما اینو میپرستیم، ما برای این قربانی میدیم که این اون نعمت و اون اثرشو از سر ما کم نکنه، که ما هم دوچار شرک در مقام ربوبیت بله هستیم یا نیستیم. ما بسیار حوادث طبیعی رو جای خدا میشونیم، بسیار. میده بیرون میگه شانسم گفت معافیمو دادن، شانسش و نه اراده خدا. شانسش گفت در همین مسئله به همین سادگی. شانسش گفت. شانس کسی یه ابر مبهمه، این که دیگه حالا پرت هم مرحله کیو بخواد دیگه براش نظر کنه. بنابراین این هم مراتب از بزرگتون که شرکه، شرک ذاتی رو گفتیم، شرک افعال رو گفتیم، شرک صفاتی رو گفتیم. اما خروج از دین به چیه؟ الوهیت خراب بشه، این ور معادله توحید در الوهیت خراب بشه و این ور توحید در عبادت باشد، ولی مراد توحید در الوهیت باشه، این ور معادله توحید در عبادت، برخی هم مراتب توحید بود، این آدم مشرک نیست. اما اگر توحید در عبادت نبود ولی تمام مراتب توحید در عرض و حضورتون که تمام مراتب توحید بود و نرسیدیم به توحید الوهیت، از اسلام چی هستیم؟ یعنی ما باید با مراتب توحید به توحید در چی برسیم؟ الوهیت. اون چی که ما را میرساند توحید در چی آقا؟ عبادته. توحید عبادت به الوهیت منجر بشود، سایر مراتب توحید ولو کم باشن، این در مراتب توحید و ایمان ضعیفه. ولی اگه تمام مراتب توحید داشته باشه، توحید در عبودیت رو نداشته باشه، این اصلا سایر مراتب ایمان نیست. یا ایها الذین آمنو، آمنو، این همه آمنو، آمنو بابا حواست، آمنو ایمان بیا. یا ما که داریم، خب توحید در خالقیت داره، عبودیتت کو، تو نرسیدی به الوهیت. پس هر چیزی که به الوهیت ما را نرساند خروج از دینه. کفه سنگین ما در توحید در چی آقا؟ در توحید در عبودیت. عبودیت باشد، بعضی از مراتب توحید نباشه اشکال نداره، ولی عبودیت نباشه، تمام مراتب باشه، ما به جایی نمیرسیم. مثالش کی بود؟ شیطان. اون مراتب توحیدی رو داشت، اعتقاد به خدا، به قیامت هم داشت، فقط اون چیزی که نداشت چی بود؟ توحید در عبودیت. ما در توحید در عبودیت مشکل داریم، ما در توحید در عبودیت مشکل داریم. توحید در عبودیت یعنی ببینید یه موقع از چون و چرا کردن در مقابل خدا اینکه بگید هست یا نیست، میگه اشکال نداره برو چون و چرا کن ببین هست یا نیست، اثباتش بکنی هست. آقای خدایی که هست چند تاست؟ دو تا، سه تاست، یکیه. برو بحث کن، اصلا بحث عقلی کن به پیغمبر و غیر پیغمبر کن، برو با عقلت برسونی که یکی هست یا نه. حال این که هست چه جو خصوصیاتی داره؟ خصوصیات انسانی داره یا خصوصیات کمالی داره؟ واجد همه کمالات یا نه؟ برو اثبات کن، ثابتش کن. با خداوند در مقام واجب الوجود ثابت کردیم، ما گفتیم واجب الوجود اونیست که تمام کمالات موجود چیا داشته باشه. وقتی شما اصل خدا رو ثابت کردی، توحیدش رو ثابت کردی، واجد کمالات بودنش رو ثابت کردی به دلیل عقلی، دیگه در مقابل که چرا این حرف رو زده سوال کردن، یعنی که در واقع تردید در مراتب توحید در عبادت داشتن. مگر اینکه یه بحثی مطرح بشه و اون بحثا اخیرا هم در جامعه ما مطرح کردن. جامعه ما قبلا تو خانواده های متدینی وقتی جستجو میکردید عکس مراجع تقلید بود، عکس مراجع تقلید بود، یعنی افراد خانواده با این عنصرها ارتباط داشتن. خود این ارتباط یعنی که در واقع در احکام خودشو تابع میدونستن. یواش یواش یه بازی شروع کردن به نام خارج کردن عکس آیان. اینو خارج کردن. چجوری خارج کردن؟ نگفتن عکس اونا رو بردارید، مثلا عکس فلان هنرپیشه رو بذارید یا فلان فوتبالیست رو بذارید. آمدن با بازی شمایل ها، شمایل اهل بیت، با این بازی اون عکس ها رو از دیوارا آوردن پایین، عکس ها رو بردن بالا. این عکس ها غالبا شباهت به رهبران و اقطاب دراویش داره، غالبا ما تشو در آوردیم. بعد دیگه اصلا یه جاهایی رفت لوس شد دیگه، دم بازار مثلا فرض کن ایام محرم عکس خانوادگی امام حسین بود و حضرت علی اصغر بود و حضرت علی اکبر بود و به این لوس بودن هم کشاندن. در سرانجام هم عکس شمایل خارج شد، هم عکس چی؟ مرجعیه. حالا یک بحثای سیاسی و اجتماعی هم دارد، اما نکته مهم اینه که آقا من و هر عاقلی این حرف رو میزنن، هیچ کس نمیگه همه اتباع آدم های خوبی هن، یه دوش آدم های بدی هن، تردیدی هم در این معنا نیست. با اتباع هم که صحبت میکنیم این حرف فلانی بده فلانی بده، اما به خاطر که فلانی بده فلانی بده هیچ کس تب رو نفی نمی کنه، نمیگه تب بده. خب اگه میگفتن تب بده باید رشته دانشگاهی حذفش میکردن دیگه. خب تردیدی وجود نداره در بین عالمان دینی، عده‌ای خب به هر صورت مشکل دارن، مثل همون اتباعی هست که مشکل دارن، ولی کسی نباید بگه که روحانی، مثلا فرض کنید روحانیت، حالا به معنای سیاسیش نه، چه نیون باشن چه ند باشن، خدا رحمت کنه منهای فلسفی، روحانیگین بد هستن. این یک صدفه در علوم دینی، کسی بتونه نفی بکنه. بنابراین در بین روحانیگین انسان‌های شریف هم هستن، قطعا زیادم هستن، مردم قطع شناس هستن عمدتا. خب آدم وقتی به یکیشون اعتماد پیدا میکنه، خب آقا تو برای من خدا رو اثبات کن، تو اثبات کن، یکی تو اثبات کن که این همه کمالاتو داره. وقتی داره دیگه من چرا باید سوال بکنم که چرا گفته مثلا فرض کنید ارث زن نصف ارث مرد دوتاست؟ این مشکل در توی در عبودیته، منتها قاله بشیدی که آقا من بین آیون اعتماد ندارم، یعنی در واقع لعوزینن نه چی؟ عمله هم من تذیر میکنم عملشو، کار شیطونه. شیطان هیچ وقت برای همه یه نسخه نمیپیچه. برای اینکه یه عده رو نفع بکنه یک چیزی رو در نظر اون آدمی که وسوسه وسوسه تو ذهنش افتاده یه چیزی رو تذیر میکنه، آنکه آقا اینا نمیفهمن، اینا دور هستن، اینا مثلا در ینگ دنیا هستن، اینا چه میفهمن این حرفاشو؟ چرا نمیفهمن؟ دلیل بر نفهمیدن چیه؟ ببینید شما نمیتوانید که عالمان دینی رو نفی بکنید مادامی که خودتون در واقع علم دین رو نمیدانید. نمیشه این کار کرد، به هیچ وجه نمیشه این کار کرد. من نمیتوانم بدون که پزشکی رو میدونم پزشکار رو نفیشون بکنم. میگم این خودی پزشکی باید نفی بشه، چون من علمشون رو نمیدونم، ابزارشون رو نمیدونم، شیوه فکر کردن و به نتیجه رسیدنشون نمیدونم. ولی همینقدر که دو مقوله هستن، مقوله دین و مقوله تجربه، علوم تجربی، اینا ابزاراشون با هم متفاوته، ابزار رسیدنشون با هم متفاوته، ابزار این و تجربه است، ابزار ما تعقله، اینا کاملا با هم متفاوت هستن. بنابراین اگر انسان به واسطه قوای عقلی رسید به اینکه خدا هست، خدا واحد است، خدا واجد همه کمالات است، دیگه نمیتونه در احکام دینی چیکار بکنه؟ تشکیک ایجاد بکنه. تشکیک میشه در واقع شرک در چی؟ عبودیت. شرک در عبودیت کار مشکل میکنه. حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه در این مسئله. خب این هم از این چند تا بحث گفتیم، یه بحثش داره گفتیم. بحث دوم، چهار تا نکته راجع به شرک بگیم و بحث امروز تمام بکنیم. خسته شدین؟ من بخوام نفهمیدم. اگر خسته شدید که خسته نباشید، ولی اگر احساس بکنید که کششش وجود نداره رو درواسید نکنید، بگید که من ادامه میدم. پس جمع‌بندی بحث‌های قبلی این است که مهمترین مرتبه شرک، شرک در عبودیت و الوهیته. و گفتم فرایندش چجوریه، اینو گفتم که خیلی دقت بکنید، این بحث‌ها زیاد مطرح میشه. اما چهار تا نکته قرآنی راجع به شرک، اون چه که در قرآن کریم نفی شده است به عنوان شرک، مطلق شرک نفی شده. در سوره مبارکه انعام آیات 162 و 163، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لا شریک له، شریک برای اون نیست، لا شریک له، شریک برای اون نیست، و به ذالک امرتو، من به این که برای خدا شریک نیست مأمورم، و انا اول المسلمین، و من اولین تسلیم شوندگان به این مأموریت هستم. لا شریک له کلام مطلقه، یعنی تمام شراکت ها رو این آیه نفی میکنه. خدا نه شریک در مرتبه ذات دارد، به معنای بساطت، به معنای ترکیب و تعدد، به معنای عدم عینیت و تغایر صفات و اوصاف، به معنای خالقیت، به معنای ربوبیت، به معنای الوهیت، به معنای عبودیت. تمام مراتب توحید باید، تمام مراتب شرک باید نفی بشه. اگه کسی بخواهد مسلمان واقعی باشد، عمر تو، من به یه همچی چیزی مأموریت دارم، و به ذالک امرتو، که در تمام مراتب شرک من نفی کننده باشم. پس باید تمام مراتب شرک رو بشناسید، تمام حدود شرک رو بشناسید. اگر این اتفاق افتاد، انا من المسلمین، میشید مسلم، تازه میشید پیرو پیغمبر. بر اساس آیه فوق، آیات فوق دوتاست، پیامبر مأموریت می‌یابد که پس از اظهار کمال اخلاص در عبودیت اعلام کند که هیچ شریکی برای خداوند وجود ندارد. عبارت لا شریک له مطلق است و از این رو از هر جهت هر گونه شریک مفروضی را برای خداوند نفی می‌کند. پس ما باید در تمام مراتب شعر چیکار بکنیم؟ نافی باشیم. حالا ممکنه که اگر ما مثلا فرض بفرمایید که برخی از مراتب توحیدمون شرک آلود باشه خارج از اسلام نباشیم، ولی به همون میزان ایمان اون چیه ها؟ ضعیفه. یک. و در سوره مبارک اسراء آیه 111 هم همین معنا، و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اصلا خداوند هیچ شریکی برایش متصور نیست. این حرف اول. حرف دوم، شرک اعتقاد بی مبناست به نظر قرآن کریم. حالا ما عوامل شرک رو بیان میکنیم، ظاهرن اون چی که به نظرم میاد 15 تا عامله که چرا افراد مشرک میشن. این 15 تا عامل رو بررسی میکنیم ببینیم ما چند تاشو داریم. ولی میفرماید شرک اعتقاد بی مبناست. در سوره مبارکه آل عمران 151، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، به واسطه اون شریکی که برای الله قرار داده اند به زودی وحشتی رو در دل کسانی که چنین شراکتی رو قائلا قائم انداخت. به ما اشرکوا بالله، به واسطه اون شرکی که به الله قائلن، اون شرکی که مالم ینزل بهی سلطانن، هیچ دلیل و برهانی نداره، دلیل و برهان نداره، سلطان نداره، برهان نداره، ما هیچ برهانی براش قائل نیستیم. خیلی عالیه آیه سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب استراب. فهمیدی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ الحمدلله تو را آروم نمی کنه، توحید تو را آروم می کنه. هزار تا الحمدلله یه پاشنه زیر نافدون طلا هم بگی، مادامی که مشرکی هیچ آرامشی ایجاد نمیشه. اینا دقتهای دین ماست، اینا دین رو دین فاخر میکنه. این حرفا دین فاخر که هست، اون پوسته سخیفش از بین میره که در اذهان مردم هست. مردم خیلی دین رو سطحی گرفتن. در سوره مبارکه حج آیه 71، و یعبدون من دون الله و میپرستند به جای خدا مالم ینزل بهی سلطانن، اونهایی رو که هیچ دلیل و برهانی بر پرستشش وجود نداره. یعنی شرک اعتقادیست بی مبنا. شاید آدم قوت قلب میگیره که اینا که خدا رو نمیپرستن، اینا چه آدم ها بی مبنایی هستن، کیف میکنه. انصافا من در این حالا چیزی که نفهمیدیم اینو از باب وجد درونی خودم میگم، از دوره درسی خودم، همینقدر که یه چیزایی رو فهمیدم کیف میکنم، همینقدر که یه چیزایی رو فهمیدم. حالا تو حساب کن اونایی که دیگه چی فهمیدن دیگه چی کیف باید بکنن، کیف میکنه آدم. فهم دانش، اما دانشی که با آدم بینش بده، بینشی که انسان رو به کنش‌های حقیقی برسونه، این آدم رو آرام میکنه. سومین ویژگی که قرآن بیان میکنه راجع به شرک، شرک گناه نابخشودنی. تنها گناهی که هرگز بخشیده نمیشه مگر توبه کسی بکنه، ولی اگه کسی توبه نکنه نمیشه، نمیبخشه، خدا هرگز نمیبخشه در قیامت. در سوره مبارکه نساء 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا هر کسی که بهش مشرک میشود و مرعون و مشمول غفران خودش نمیکنه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما غیر از گناه شرک هر چیزی رو میبخشه. و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، و اگر کسی به خدا شرک ورزد خب به یقین گناه بزرگی رو مرتکب شد. این گناه بزرگ اگر توبه کردیم کردیم، اگر نه در قیامت به هیچ وجه رحمت خدا شامل حال نمیشه. ولی حالا کسی بی حجاب بود، حالا کسی مثلا ممکن نماز نخوند، حالا کسی مثلا حالا نه بگه حاج آقا دیگه اینا نخوندی، خب اگه عمدن نخونه که مشرکی بابا، اگه لغزشن از انسان مثلا از دست رفت، تو بالاخره دیگه فوتبال اروپا رو میخواین نگاه کنید تا ساعت 3 نصف شب، بعد توقع داریم 4 و نیم بلند شه، خب نمیشه دیگه، قضا میشه. برام میگه خب یه تفریقی بیشتر نداریم که، همش هم همین یه دونه است، اشکال کارش هم همینه. میگه آج آقا این عروسی مثلا ساز و آواز داره، شرکت کنیم یا نکنیم؟ اصلا منو جواب نده، میگه یه شبه. منم بهش میگم آقا هم چون یه شبه ارزش نداره، یعنی برای یه شب دنیا تو دین تو به آخرت نبر، یه شبه. خب تو یه شبو دندون بذار بجیگر، این یه شبو دندون بذار بجیگر. آره. و سرانجام مشرکین، چهارمی خصیصه ای که قرآن در رابطه با مشرکین بیان میکنند. قرآن کریم برای هشدار مشرکان و تحذیر آنها به عواقب سوء شرک اشاره میکنند. یکی از اون عواقب اینه، این که آدم مراتب شرک پشتاسه اینجاست که به دردش بخونه. ولقد اوحی الیک، چقدرم عالی بیان میکنه، به پیغمبرش میگه، میگم به تو وحی کرد. و الالذین من قبل که، به پیغمبرها قبل از تو هم گفتم، حواستون رو گفتم جمع کنیم. خدا برای پیغمبرش میمیره ولی یه چیزایی هم کوتاه نمیاد. من بهت گفتم، به حضرت عالی گفتم و به پیغمبرها قبل از تو هم گفتم. چی گفتم؟ لئن اشرکته، اگر مشرک بشید، لیحبطن عملک، تمام عملت از بین میره. و پیغمبر که مشرک نمیشه که، ولی اینقدر این مسئله شرک مهمه که پیغمبراش رو هم داره انذار میکنه، حواستون باشه یه لحظه تمام این که پیغمبر بودی یه لحظه خراب بکنی خراب کردی. شیطان هم مشبور همین آیه شو، چون مشرک شد لیحبطن عملک، بگم چشم، و لتکونن من الخاسرین، از زیانکار ها. سوره مبارکه زمر آیه 65. به یه لحظه شک داغون میکنه، یه دریاچه شیر موز داشته باشی ولی یه فضل موش که توش بیفته خراب میکنه. و دومین اثر سوء شرک، به خاطر همین باید شرک رو بشناسید و مواضع شرک رو بشناسید. و الا من خیلی دلم نمیخواد که، یعنی نمیخوام آدم دوستان رو اذیت کنم، دلم بخواد بیشتر بحث تموم بشه، بگه خب یه کلاس پشت سر گذاشتیم، من دلم بخواد مطلب عملی دستتون میاد. اثر سوء شرک یکیش از بین رفتن عمله، و شیطان در اثر همین مسئله عبادت 6000 سالش از بین رفت. نشد که عمل چند روزه ما به یک شرک از بین بره. اون چند هزار سال بود، تازه امیر علیه السلام فرمود معلوم نیست که این 6000 سال سنه دنیوی است یا سنه اخروی است، یعنی 355 روز عرباست یا 50000 سال خداست یا 365 روز عجماست، کدومشون معلوم نیست. و دومین اثر سو در سوره مبارکه مائده آیه 72، انه من یشرک بالله هر آینه، هر کسی که به خدا شرک بورزد، فقط حرم الله علیه الجنه، خدا حرام میکنه برش بهشت رو، حرام حرام. خب جهنم بهش برش حرام میشه و کجا میبرنش؟ و مأواه النار، و آتش جهنم، و مال الظالمین من انصار، و مشرکین در قیامت هیچ کمک کننده ای ندارن، یعنی اشمول شفاعت پیغمبر نمیشن. از شرک حلش بکنیم. شرک و حلش بکنیم، شرک و حلش بکنیم، حلش بکنیم تا دیگه بیشتر از این اذیت نشدیم حلش بکنیم. حالا یه بحثی میمونه که انشاءالله در جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشه بیان میکنیم و اون تحت عنوان این است که عوامل شرک، به چه دلایلی ما مشرک میشیم. حالا ما نمیخوایم مشرک بشیم، ما اقلا ادلهش رو بررسی بکنیم و بدانیم که دیگران چرا مشرک شدن. فکر میکنم که 15 تا رو ذکر کردم، حالا تا ببینیم که ما چند تاش بیان میکنیم. الحمدلله. خدایا شکر.